بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون خب بحث در رابطه با آیاتی بود که مربوط به صیام بود سوره بقره آیه 187 در رابطه با صیام آیاتی رو خوندیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم چند آیه بود که راجع به صیام مطرح شد در ابتدای بعثت روزه گرفتن به این صورت بود که شب و روز جماع کردن حرام بود یعنی حالا یا به اختلاف مفسرین که آیا واقعا حرام بود از اول یا اینکه تصور این بود که حرامه فکر میکردن که این نزدیکی و مباشرت با نساء هم در روز و هم در شب جایز نیست ولی پیامبر حالا بعد از مدتی این آیه شریفه نازل شد و اونم به خاطر این بود که شاید به خاطر این بود که دیدن این افراد گوش نمیدن عمل نمی کنن یعنی اونطوری که دستور هست که شب و روز پرهیز کنید از مباشرت با نساء عمل نمی کردن و برخلاف اون دستور عمل می کردن دیگه وقتی که این حالت پدید آمد این آیه نازل شد که احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم این آزاد شدید شما شبها میتونید مباشرت داشته باشید با زنهاتون این حلال شد برای شما حالا این آیا قبلا حرام بوده و حلال شده که میشه نسخ یا اینکه نه تصور اینجوری بوده که حرامه فکر میکردن که حرامه ولی حضرت میفرماید احل برای شما حلاله ولیکن از قرائنی که در خود آیه هست استفاده میشه که نه حرام بوده، چون دارد و عفا عنکم، از گذشته شما عفو میشوید. احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، این برای شما حلال شده. الرفث معناش چیه؟ معناش صحبت کردن در مقدمات زناشوییره، اونو میگن رفث. من مقصود همون آمیزشه، ولی به کنایه، یعنی مؤدبانه این لفظ رو بیان میکنن. شما یه موقعی مطلب رو میخواید بیان بفرمایید، با اون لفظ قبیحش بیان میکنید. یه موقعی نه، با یه لفظ تمیزتری که خیلی قبیح نباشه. در این آیه شریفه الرفث به جای جماع یا مباشرت این رو استعمال کردن، یعنی صحبت‌های قبیح، مقدمات مباشرت، این برای شما حلاله. الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن، این خانوم های عزیز شما، این خانواده های محترمه شما، اینا لباس شما هستند و شما هم لباس آنها هستید. خب حالا لباس چیه؟ لباس چه مزایایی داره؟ چرا زن رو میگن لباس، مرد رو هم میگن لباس؟ خب شما خودتون بهتر از ما میدونید که لباس چه خصوصیاتی داره برای انسان. یکی از خصوصیاتش این است که سعی میکنید یه لباس مناسبی بپوشید. هر کسی هر لباسی رو نمیپوشه، یه لباسی که مناسب اخلاقش باشه، فرهنگش باشه، شخصیتش باشه، این رو انتخاب میکنه. زن هم باید همینطور باشه، یعنی همکف مرد باشه، فرهنگش، اخلاقش، رفتارش مناسب باشه. دوم این که لباس زینت برای انسان هست. خب این باعث آرامش انسان لباس. خانواده هم همینطور باعث زینت انسان، باعث آرامش یک انسان هست. نکته دیگر این است که لباس عیوب انسان رو می پوشانه. مرد و زن هم باید عیوب همدیگر رو بپوشانند. اگر یه نقطه ضعفی شوهر داره، زن نمیشینه جایی بگه. مرد هم همینطور، نقطه ضعفی از زنش دیده، اینو جایی بیان نمیکنه. آبروی انسان به خانوادهشه. پس این حکم لباس رو داره، یعنی محفوظ نگه میداره انسان رو، از عیوب انسان رو محفوظ نگه میداره. خب لباس باعث گرمی انسانه، زن هم باعث گرمی خانواده است. وقتی خانواده انسان خانواده نجیب عفیف باشه، زندگی خیلی گرمه، خیلی شیرینه. نکته دیگر این است که شما لباستون رو که می پوشید مواظبید که کثیف نشه، تمیز باشه، مرتب باشه. اگر یه لکی در لباس شما بیفته، فوراً خانوم شما میاد اون لک لباس رو چیکار میکنه؟ پاک میکنه، که شما میرید بیرون مردم بگن چه خانوم منظمی داره، چه خانوم مرتبیه، لباس شوهرش ببین چقدر تمیزه. از تمیزی لباس شوهر اون خانوم تشخیص داده میشه که اون خانوم خیلی مواظب شوهرشه، خیلی احترام به شوهرش میکنه، لباسهاش رو تمیز میشوره، اتو میکنه. این شوهر خیلی همچین مرتب و منظم میاد بیرون. این علامت این که این خانوم خیلی خانوم فهمیده‌ایه، خیلی با ادب، خیلی با محبت. اینا نشانه هایی است که در لباس وجود داره. لباس بعد شما میپوشید اون لباس رو، لباس رو سعی میکنید که حفظ کنید، آلوده نشه، کثیف نشه. زن هم شوهرش رو باید مواظب باشه که آلوده نشه. گاهی مردها ممکنه به طرف فساد برن، ولی زنها باید سعی کنن مردها رو حفظ کنن. زنها هم همینطور ممکنه متمایل به فساد بشن، ولی مردها باید اونها رو حفظ کنن، مواظبت کنن. شما باید مواظب هم باشید، حواستون به هم باشه. هم شما اون خانم رو مواظبت بکنید که مبادا به انحراف کشیده بشه، هم اون خانم باید مواظب شما باشه که شما مبادا به انحراف کشیده بشی. چون لباس شماست و شما هم لباس او هستید، شما حافظ او باید باشید، اون هم باید حافظ شما باشه. خب احکام اسلام احکامی است که سهل و آسانه، اینطور نیست که سخت گیری شده باشه. حالا روز روزه میگیرید، خب عبادت خدا رو انجام میدید، ولی شب دیگه آزادید، اکل میکنید، شرب میکند و خیلی از کارهای دیگر رو میتونه انجام بده. این تخفیفی است که در احکام اسلام بیان شده. معمولا در اسلام همینطوره، یه راهی رو میبندن یه راهی رو چی؟ باز میکنن. اینطور نیست که همه یه راه ها رو ببندن، نه. اگر یه راهی رو میبندن میگن روز فرض کنید بر این که شما مباشرت نکنید، میگن شب مثلا اشکالی نه، راه رو باز کردن که شما به فساد نیفتید، انسان ها به فساد نیفتند، به انحراف کشیده نشن. چرا راه برات بازه؟ وقتی راه بازه چرا به انحراف کشیده بشی؟ نکته دیگر این است که این نیازها دو طرف است، یعنی تمام این مسائلی که برای مرد در نظر گرفته شده برای زن هم در نظر گرفته شده. اینطور نیست که امتیازی برای مرد باشه یا امتیازی برای زن باشه، نه، هر دو مانند همید. هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه، شما هر دو باید مثل دو بال با هم پرواز کنید، با هم باشید، هماهنگ باشید و حافظ جان و مال و ناموس و عزت و شرف خودتون باشید. ولی توجه داشته باشید که انسان ها شهوت و غریزه شهوت درشون قوی است، به خطا میرن. یکی از جاهایی که انسان ها اشتباه میکنن و خطا میکنن و منحرف میشن مسئله غریزه جنسیه. این غریزه جنسی در انسان یک جوری است که انسان رو به انحراف میکشونه. خداوند متعال میفرماید انکم کنتم تختالون انفسکم، شما خیانت میکنید. یعنی این حالت خیانت وجود داره در این انسان ها. خدا برای اینکه این خیانت انجام نشه راه رو برای شما باز کرده که شما هیچ بهانه‌ای برای خیانت نداشته باشید. انکم کنتم تختانون انفسکم، حالا شاید اشاره به این باشه که شما قبل از این که این حکم اسلامی بیان بشه که احل لکم لیلت الصیام، شما خیانت میکردید، شما میرفتید کار خلاف انجام میدادید. لذا اسلام برای این که این جلوی این خیانت ها گرفته بشه به شما اجازه داد این کار رو در شب مباشرت رو، که اون خیانت انجام نشه. اون خیانت خیلی سخت بود، انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، برید توبه کنید و عفا عنکم، بخشیده شدید. حالا گناهان گذشتتون بخشیده شد، ولی فلان باشروهن، دی از حالا به بعد مشکلی براتون نیست، شبها میتونید مباشرت رو داشته باشید. حالا دیگه تختانون، دیگه تختانون مطلقه، توضیح نداده که چی، ولی بالاخره شما درست عمل، بله کدوم فافا نداریم، بله بله، خلاصه تختانون شما خیانت میکردید، یعنی تا قبل از این که این حکم بیاد شبای ما رمزون خیانت میکردید، گوش به حرف پیامبر نمیدادید، گوش نمیدادید و خیانت میکردید، لذا خدا برای این که این خیانت تحقق پیدا نکرده به شما اجازه داده بابا این زنت، عرض کنم بر این که میتونی مباشرت بکنی، دنبال خیانت نباش. حالا خیانت با همین مباشرت با زنشون بوده یا با غیر بوده یا هر چی بوده، بالاخره زمینه خیانت بوده. بله دیگه خیانت میکردن، حالا با زنای خودشون یا غیر خودشون فرق نمیکنه، چون این زمینه خیانته. فرض کنید یه زنی مقدسه، به شوهرش میگه نه شب ما رمزونه نمیشه، خب این میره با یه جای دیگه خیانت میکرد، زمینه خیانت در جامعه وجود پیدا میکرد. بله دیگه در شب، بحث شبه که در شب رو حضرت اجازه داده که شما این کار رو بکنید، به خاطر اینکه زمینه خیانت در جامعه حفظ بشه. این یکی از نکاتی است که شما اگر مدیر شدید، اگر رئیس شدید، اگر قاضی شدید، اگر هر مقامی پیدا کردید در جامعه، راه ها رو همه رو نبندید، محدودیت رو 100% نکنید که مردم نتونن تحمل بکنن، راه رو باز بگذارید، بگید این راه حلال، اینم راه حرام، راه حرام رو نرید و راه حلال رو طی کنید. لذا خداوند متعال شما میبینید این مدیریت پیامبره که خداوند متعال آیه شریفه نازل میشه، برای اینکه یه عده بهانه می آوردن که ما چاره ای نداریم، چنینه چنانه، خیانت میکردن. پیغمبر برای اینکه راه رو برای اونها ببنده این آیه نازل میشه از خداوند متعال که احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم. بله بله قبلا داریم، بعضی از مفسرین میگن قبلا حرام بوده. خب نکته دیگر این است که فتاب علیکم و عفا عنکم فالان باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. خب عرب ها یه مقداری دنبال پسر بودن که خدا بهشون پسر بده، دختر رو زنده به گور میکردن دیگه قبل از پیامبر، و ناراحت میشدن اگر بچهشون دختر بود. آیه شریفه میفرماید وابتغوا ما کتب الله لکم، طلب کنید اونی که خدا براتون خواسته. ممکنه بچه انسان دختر بشه رحمت، ممکنه پسر باشه نعمت، همه اینها خوبه. شما جوری نباشید که کفران نعمت بکنید. این شبهای ماه رمضان که به شما اجازه داده شد، ولی شکر خدا رو بکنید و اون چه خدا به شما عنایت میکنه، ولد عرض کنم صالحی باشه، میخواد دختر باشه، میخواد پسر باشه، وابتغوا ما کتب الله لکم، هر چی برای شما نوشته شد، ممکنه پسر باشه، ممکنه دختر باشه، همه رو شاکر باشید. و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب اکل و شرب هم براتون شبها جایزه، شبها میتونید اکل کنید، میتونید شرب کنید. و به خیط ابیض و خیط اسود آسمان نگاه کنید، موقعی که این سیاهی به طرف سفیدی میره و هوا میخواد روشن بشه، این علامت صبح. تا اون موقع شما میتونید اکل و شرب رو داشته باشید.
مباشرت روز شب برای خودتون
نمنده،
هر چه خدا فرموده همون انجام
بده. روز نمنده،
شب آزاد
است. شب آزاده، اون که گفتیم. حالا وقت ما کتب الله، بخواهید اون چه خدا میخواد. یعنی شما اصرار به پسر بودن، اصرار به دختر بودن نداشته باشید که حالا دختر شده من ناراحت میشم، پسر شده من مثلا خوشحال میشم. نه، اینطور هر چه خدا میخواد. خدایا اون چی که صلاح منه، اون چی خیره به ما عنایت بفرما. وابتغوا یعنی اطلبوا، اطلبوا طلب کنید. ما کتب الله، خودتون خیلی دخالت نکنید، اون چی خدا خواسته همون رو شکرگزار باشید. و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، تا اون روشنایی صبح میتونید اکل بکنید، میتونید شرب بکنید، میتونید مباشرت بکنید. من الخیط الاسود من الفجر. ثم اتم الصیام الی اللیل، بعد روزه بگیرید تا شب، تا اول شب روزه خودتون رو ادامه بدید. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. اینجا تا جایی است که شما روزه میگیرید و در مسجد نیستید، اما اگر معتکف شدید و روزه گرفتید، در اونجا دیگه هم روز و هم شب دیگه مباشرت برای شما چیه؟ ممنوعه. آدمی که معتکف میشه در مسجد، چون پیامبر زیاد معتکف میشدن، روزهایی رو، روز و شبهایی رو در مسجد معتکف میشدن، اگر معتکف شدید دیگه این مباشرت رو کنار بگذارید. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، در حالی که معتکف در مساجد شدید دیگه این مباشرت رو باید کنار بگذارید. تلک حدود الله، این حکم خداست. این حکم خدا رو باید دقت بکنید. فلا تقربوها، فلا تقربوها یعنی چی؟ نزدیکش نشید. اگر یادتون باشه ما یه مباحثی داشتیم راجع به پیشگیری از جرم، پیشگیری از گناه. پیشگیری از گناه یعنی چی؟ یعنی گناه نکنید؟ نه، اصلا نزدیکش نرید. گناه نکردن یه بحثه، نزدیک نشدن یه بحث دیگه ایه. شما وقتی تو خیابون راه میرید، خانوم های جوان توی خیابون دارن راه میرن، چشم تو پایین بنداز که نزدیک گناه نشی. نه اینکه چشم تو بالا بگذاری، وقتی چشم تو خورد چشم تو بندازی پایین. خب این دو راهه. یه راهش اینه که سر تو بالا میگیری، نگاه میکنی به همه، وقتی یه خانومی رو دیدی سر تو میندازی پایین. یکی نه، اصلا چشمشو میندازه پایین که اصلا نزدیک به گناه نشه. فلا تقربوها، وقتی نزدیک شدی جلوگیری خودت رو مشکل میکنی، ممکنه نتونی خودت رو کنترل کنی. مواظب باش نزدیک گناه نشو، خطرناک. شیطان اطراف گناه هست و شما رو به طرف گناه متمایل میکنه. فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاته للناس. خداوند آیاتش رو بیان میکنه برای مردم، لعلهم یتقون، که شاید شما تقوا پیدا کنید. در کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه میگیرید برای تقوا، نماز میخونید برای تقوا، عبادات رو انجام میدید برای تقوا. هر کاری ما میکنیم برای چیه؟ الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. تمام اینا برای اینه که ما تقوا داشته باشیم. تقوا مهمترین چیزی است که در وجود انسان اگر متبلور بشه انسان به کمال میرسه. منتها این نماز و این روزه و این عبادت و ذکر و امثال اینها همه وسیله است که ما رو به اون تقوای الهی برسونه. لعلکم تتقون. فلسفه احکام الهی چیست؟ تقوا. این همه احکام بیان شده که شما تقوا پیدا کنی. اصل تقواست. فلسفه احکام الهی اگر از شما بپرسن چیه؟ چرا اینقدر نماز سفارش شده؟ به خاطر که به تقوا برسیم. چرا اینقدر به روزه سفارش شده؟ برای اینکه به تقوا برسیم. تمام احکام همین تقواست که باید داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.